دو نفری حرکت کردیم. به خرمشهر رسیدیم و از آنجا به موازات اروندرود و از سمت جاده شلمچه به بصره به یک شهرک تازه آزاد شده به نام دوئیجی رسیدیم. شهر وضعیتی غیر قابل توصیف داشت. در یک چشمانداز میشد صدها خودرو، موتور، تانک و نفربر را دید که سوخته بود. دوئیجی زیر آتش عراقی ها به تلی از خاک تبدیل شده بود. بوی سوختن لاستیک، بارود و خون دماغ را می آزرد. سالار آبنوش گفت تیپ 21 امام رضا اینجا را آزاد کرده، ولی خیلی سخت و دشوار. خروجی شهرک یک ساختمان محکم بود که فرمانده لشکر و شبکه مخابرات در آن مستقر بود. ساختمان یک ریز زیر آتش بود. اگر کسی به اندازه چند دقیقه بیرون میماند، بی تردید ترکش میخورد. وارد ساختمان شدیم. از دیوارها گونیهای سنگری تا سقف بالا رفته بود. حاج مهدی فرمانده لشکر میدانست که در مرحله اول سه گروهان بودیم و حالا دو گروهان شده بودیم. از من پرسید جنگیدن داخل نخلس را با بچه ها کار کرده اید؟ تا حدی بله. شما باید از جایی که گردان 155 گرفته عبور کنید. گام اول پاکسازی نخلستان روبروی دژ است. و از روی نقشه شکل مانور دو گروهان ما را نشان داد. چاره ای نبود، فقط باید از روی نقشه توجیه می شدیم و حتی اکثر از طریق خط خودی. نقطه مقابل خودمان را می دیدیم که مجال همین کار هم تا شب نبود. و ابو شانک برگشتیم و به بچه ها اعلام کردیم که بعد از نماز مغرب راهی خط می شویم. بچه ها وسایل شخصیشان را تحویل دادند و تجهیزات رزمشان را آماده کردند. من هم با وجود دست زخمی قادر به گرفتن اسلحه نبودم. یک بیستینچی کنارم بود و یک پیک به نام سرابی. تمام تمرکزم را بر کنترل وسایل و تجهیزات بچه ها گذاشتم و با بیشترشان صحبت کردم. خیلی ها تعجب می کردن که از تفنگ، فشنگ، نارنجک تا بیلچه و حتی به پوتین های آنها حساسم. ولی خودم از سر ناچاری کفش کتانی پوشیده بودم. همان را هم عباس علافچی به پایم میکرد و من چقدر از او خجالت میکشیدم خدا میداند. دم غروب بچه ها جلوی ساختمان های گلی روستا به خط شدند و برایشان سخنرانی کردم. یک عمر سینه زدیم و گریه کردیم. یک عمر حسرت خوردیم که چرا در کربلا نبودیم. یک عمر حکایت در و دیوار و سیلی به صورت حضرت زهرا را شنیدیم و سوختیم. حالا وقت آن است که انتقام آن سیلی را بگیریم. شلمچه جایی است که می توانیم اسممان را در زمره یاران امام حسین ثبت کنیم. ما امشب جنگ نابرابری خواهیم داشت. نابرابری در همه چیز، درست مثل صحنه کربلا. اما ما به تکلیفمان عمل میکنیم. امام عزیز ما فرموده، قرآن هم وعده داده که چه بکشیم و چه کشته شویم پیروزیم. داشت دیر میشد. همه آماده بودند ولی دستور حرکت از فرماندهی صادر نمیشد. نمیدانم چه اتفاقی در خط افتاده بود که باید تا صبح میماندیم و صبح حرکت میکردیم. همین امر تشویش خاطرم را بیشتر کرد. با خودم گفتم اگر اصل بر غافلگیری است باید شب حرکت کنیم. حتی اگر برای استقرار در خط هم میخواهیم برویم باز باید در شب جابجا شویم. در این صورت آسیب کمتر خواهد بود. صبح سوار کامیون ها به شلمچه رسیدیم. به سمت شلمچه حرکت کردیم. عباس علافچی با یک موتور جلو بود و بخش عمده نیروها را با خود می برد. بقیه هم قرار شد با فاصله زمانی نیم ساعت به سمت شهرک دوئیجی و از آنجا به خط حرکت کنند. اما اتفاقی غیر منتظر افتاد. بچه ها به جای رفتن به دوئیجی به سمت اروند رفتند. وقتی به اروند نزدیک شدند تازه فهمیدند که راه را اشتباه آمدند. عباس برایم تعریف کرد کامیون ها را بر می گرداندم که عراقی ها متوجه شدند و رگبار تیرها بدنه آهنی کامیون ها را نشانه رفت. هر کس به هر شکل پایین پرید. راننده هم ماشین را روشن گذاشت و فرار کرد. وقتی می خواستم نیروها را حرکت بدهم آمار گرفتم. همه بودند اما از سمت یکی از کامیون ها صدایی می آمد. صدای کسی که پشت سر هم صدا می زد بابا بابا
پسر بچه 9 ساله‌ای کنار فرمان نشسته بود و پایین نمی آمد. باورم نمی شد. پدرش او را به خیال اینکه به جای امن و بی خطری در جبهه می رود آورده بود. حالا پدر فرار کرده بود و بچه گریه می کرد و بابایش را صدا می کرد. خدا می داند که یاد روز قیامت افتادم که در آن حول و ولا کسی در قید و بند دیگری نیست و پدر و فرزند از هم فرار می کنند. پسر بچه را برداشتم و از معرکه دور کردم و گروهان را پیاده تا دوئیجی آوردم. عباس با نیروهای تازه به شهرک رسیده بود که من با بقیه نیروهایم به او ملحق شدم و از دوئیجی همزمان خارج شدیم. از کنار سنگر فرماندهی لشکر گذشتیم. آنجا صدای حاج مهدی کیانی در ذهنم تکرار می شد که جنگ نخلستان را بلدی؟ و من فکر می کردم که روش جنگ در نخلستان چطور باید باشد. حتما باید دست دسته پشت نخلها سنگر بگیریم و در پوشش آتش از نهرهای کوچک بگذاریم و عراقی ها را کنار بزنیم. در این افکار با یک ستون 240 نفره حرکت کردیم و 2-3 کیلومتر را تا نزدیکی خط پیمودیم که در آنجا حجمی از آتش، توپ و خمپاره و کادیوشا به استقبال آن به استقبال من آمد. 1 ساعت راه انگار 1 سال گذشت. حالا حکم سیبل و هدف متحرک برای دیدبانهای عراقی پیدا کرده بودیم. ستون متصل را انفجارهای پی در پی فاصله می انداخت. با زوزه خمپاره ها می خوابیدیم، اما همه بلند نمی شدند. عده‌ای مثل برگ خزان می ریختند. هنوز به خط مقدم نرسیده بودیم که گلوله توپ سنگینی جلوی من خورد و 5 نفر را تکه تکه کرد. یکی از آنها نبی الله احدی معاون گردان بود. به نهر جاسم که رسیدیم 15 نفر شهید شده بودند. از روی پل شناور 6 متری روی نهر رد شدیم. چند متر جلوتر به یک دژ غولاسا رسیدیم. ارتفاع دژ 4 متر بود و طول آن 3 کیلومتر که از کنار اروندرود آغاز می شد و تا غرب کانال ماهی امتداد داشت. سمتی که باید از آن بالا می رفتیم تیز و شیبدار بود. عراقی ها قبل از سقوط دژ این سمت را پر از مین گوجه‌ای کرده بودند که با فرض رسیدن به سینه کش دژ مین‌ها مانع بالا رفتن شوند. حالا دژ دست ما بود، ولی راه بالا رفتن از آن همچنان دشوار می‌نبود. پس هر کس از هر سمت که می‌توانست به سختی بالا می‌رفت. همانجا عده‌ای روی مین رفتند و هایشان قطع شد. روی دژ به یک بام مسطح میماند که 4 متر عرض داشت. وسط آن کانالی به عمق 1 متر که از ابتدا تا انتهای دژ امتداد میافت و چپ و راست کانال پر بود از سنگرهای متصل به کانال و حتی سکوی تانک.